ساخته است. در حقیقت جنگ غزه نقطه عطف رویگردانی گسترده افکار عمومی جهان از سیاست‌های فریبکارانه حامیان غربی و صهیونیستی بوده است. با این حال سیاست دروغین واشنگتن در تلاش برای پایان دادن به جنگ و توجه به مسائل حقوق بشری و کمک به آوارگان در غزه برای مردم جهان که در 10 ماه گذشته شاهد اجرای سیاست‌های غیر انسانی آنها بودند، بیش از هر چیزی مضحک و غیر قابل باور به نظر می رسد. بشنوید ادعاهای معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را در همین باره.
آنچه در اینجا حیاتی است و هیچ کس نباید از آن غافل شود، چه اسرائیل باشد چه حماس چه هر طرف دیگر، این است که دستیابی به این توافق برای منطقه و آینده آن بسیار حیاتی است. ما فقط در مورد آزادی گروگان‌های باقی مانده از جمله شهروندان آمریکایی صحبت نمی‌کنیم و یا در مورد افزایش کمک‌های انسان دوستانه برای مردم غزه، بلکه درباره ایجاد شرایط دیپلماتیک برای گفتگوهای دی در مورد آینده منطقه و خارج شدن از این چرخه‌های بی پایان خشونت صحبت می‌کنیم.
سیاست دوگانه جنگ و دیپلماسی آمریکا در حال این روزها از مذاکره و آتش‌بس در غزه سخن می‌گوید که باریکه غزه و مردم آسیب دیده آنها در طول 10 ماهه گذشته با انواع سیاست‌های غیرانسانی رژیم صهیونیستی دست و پنجه نرم کرده است. بیشک آمریکایی‌ها امروز با اتخاذ ژست صلح‌طلبانه نمی‌توانند دامن خود را از سیاست جنایت و نسل‌کشی صهیونیست‌ها دور نگاه دارند و بدون اشاره به رنج بیشماری که مردم غزه در جنگ تحمیلی صهیونیست‌ها متحمل آن شدند، از خود چهره‌ای ناجی و بی‌طرف نشان دهند. صدای آمریکا و گوشه‌ای از پیامدهای جنگ به روایت این شبکه.
خب این مذاکره در حالی شروع میشه که امروز مقامات بهداشت و درمان غزه اعلام کردن که تعداد کشته شده ها از آغاز حمله نظامی زمینی اسرائیل به علیه حماس از مرز 40,000 نفر گذشته و همچنین اعلام کردن جمعیت 2,300,000 نفری که در غزه زندگی میکنن به طور کلی همشون در این بازه زمانی 10 ماهه جابجا شدن و تعداد زیادشون هم بی خانمان شدن.
خب وقت برنامه آن روی سکه در همین جا به پایان رسید. در این برنامه با سابقه خبری آخرین تحولات جنگ غزه را با هم مرور کردیم. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا آن روی سکه دیگر همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از 1 دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می‌داند. شرکت داروسازی رها.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمی‌خوای لوازمی که می‌خری همش اصل باشه؟
مگه نمی‌خوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بری مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بری مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچین در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچین در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بودوید مهمون داری نزدیکه؟
مهمون الان
دخترم چایی
اون که بس یه وقت دیگه بود.
هیچی خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرشی دیگه هم هست،
اونا هم کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشیم. برای انتخاب فرشای نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بسم الله الرحمن
الرحیم. پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پم بزن، آی پم بزن، آی پم بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون نه برگشون که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به شما عزیزان جان. امروز میخوام با اجازتون شما را ببرم به سراغ یکی از مشاغل پرچرب و چیری، بله یعنی همون چلو کبابی ها. اونطور که در تاریخ معاصر به ثبت رسیده، چلو کباب غذایی است که بیش از 120 سال در ایران صرف میشه و طرفدارهای پرفاقرصی هم داره که خیلی هاشون حداقل در هفته 3 یا 4 بار چلو کباب میخورن، نوش جونشون. ولی خوبه که امروز کمی درباره این شغل شریف هم در کشورمون و در تهران به خصوص در تهران که این همه هم طرفدار داره صحبت بکنیم و به توصیف و حکایاتی از این صنف عزیز و شریف بپردازیم. جونم براتون بگی که بر اساس نوشته های مرحوم میرزا محمد رضایی یا همون معتمد الکتاب که از نویسندگان تا دوران قاجاری است، گفته شده که به دستور مستقیم ناصرالدین شاه آشپزباشی دربار او مجبور به تهیه و طبخ کبابی میشه که گویا در منطقه قفقاز طبخ میشده و رایج هم بوده. این آشپز با سلیقه البته هنگام تهیه این کباب تغییراتی هم در شکل اون میده که با کباب قفقازی که این روزا هم در برخی از جاها در دسترس است تفاوت زیادی داره. اساس و بنیان چلو کباب همین کاری است که آشپزباشی ناصرالدین شاه انجام داد و البته درباریان رو خیلی خوش آمد و او را ملزم به طبخ فراوان و همواره این غذا کرده اند، اونطور که مرحوم معتمد الکتاب نوشته. البته درباره چلو کباب حکایت های زیادی گفته شده، مثلا بر اساس داستانی که توسط دوست علی خان معیرالممالک که از نوادگان ناصرالدین شاه هم هست نقل شده که ناصرالدین شاه 87 همسر داشته و هنگامی که در یکی از روزهای هفته شاه به زیارت حضرت عبدالعظیم می رفته، از یک روز قبل بر اساس دستور شاه جماعت آشپز زن دربار به شاه عبدالعظیم می رفتن و در حدود 2000 سیخ کباب بر اساس دستور شاه برای خود و همراهان و خدمه ها و اطرافیان شاه آماده می کردن که در همه اون چلو کبابی ها و کبابی هایی که این روزها هم در اطراف حرم حضرت عبدالعظیم دیده میشه و نوشیجان میشه، نشان و رد پایی از همین کباب های اون دوران دیده میشه. عزیز من باشید که اینطور گوش به رادیو میدید و دل سپرده اید به این اوصاف الاصناف ما و عرضم به حضور انورتون که همه منابع و مورخین معاصر در این موضوع که نخستین معتقدن که نخستین چلو کباب های ایرانی حدود 120 سال قبل در ایران طبخ می شدن. اونا همشون روی این موضوع اتفاق نظر دارن و برخی از منابع تاریخی هم یادآوری کردن که چلو کباب خوردن هم در آن روزگار آداب خودش رو داشته و چلو کبابی های قدیمی ها رو دکونهای چلو کبابی می گفتن. معمولا دکونهای بزرگی هم بودن که چند تا تخت در کنار و وسط اونها بوده و کسانی که وارد می شدن روی یکی از تخت ها می نشستن و از او پرسیده می شد که چی می خواد. به محض ورود یک مشتری به دکان چلو کبابی، اول یک سینی شامل نون و سبزی و نمک و فلفل و پیاز و سماق و ظرفی دوغ یا شربت جلوی اون مشتری می ذاشتن تا مشغول مزه مزه کردن بشه و چلو کبابش حاضر بشه. البته این رسم در خیلی از چلو کبابی های امروز هم به عنوان سرویس رایجه و اینجور چیزا هنوز ادامه داره. اما اون موقع اول سینی چلو را می آوردن و کارگر با دستش تکه کره روی چلو می داشت و مشتری هم کره رو روی چلو داغ می چرخون تا آب بشه و بعدا نوبت آوردن سیخای کباب می شد که معمولا هم کبابهای بره بود. ایشالله که خوش و خوشبیار باشید. داشتم میگفتم که قدیما چجوری چلو کباب میخوردن و قاعده اون هم با چلو کبابی های امروز فرق زیادی نداشت و اون روزها سه مشت پر از برنج پس از خالی کردن در ظرف مشتری به او داده میشد. یعنی مشتری چلو کباب خودشی که میخورد تمام میشد، باز سه تا مشت برنج اضافه هم بهش میدادن و بعد از اون سه بار دیگه کره به مشتری داده میشد و سه سیخ دیگه کباب هم به او تعلق می گرفت و تا جایی که مشتری الهی شکر رو نمی گفت و نمی گفت سیر شدن، از او پذیرایی میشد که سیر سیر بشه. بشقاب های اون روزگار هم معمولا همین چینی های گل سرخ امروزی بودن و ظروف روی اون برنج ها می داشتن که اون ظروف ها معمولا از جنس روی بودن و یک شکل گنبدی شکل داشتن که روی برنج ها می داشتن که برنج گرم بمونه و بهش می گفتن سرپوش برنج یا سرپوش کباب. و اما جونم براتون بگه که بر اساس گزارشی که در تابستون سال 1350 در جریده اطلاعات به چاپ رسیده، قیمت چلو کباب هم در اون روزگار، یعنی در روزگار اوایلش در اوایل قاجار، 3 عباسی بوده که با مخلفات اون یعنی نون و یک لیوان دهانگشای روسی دوغ یا شربت و ترشی و سبزه و پیاز جمعاً 15 شایی می شده. البته پس از دوران قاجار در دکانهای اطراف بازار تهران قیمت یک دست چلو کباب 1.5 ریال بوده، یعنی 30 شایی، و در یک رستوران شیک هم قیمتش 2 ریال بوده. عرضم به حضور انورتون که اعتماد السلطنه نیز در یکی از نوشته‌هاش یادآوری کرده اولین چلو کبابی در ایران چلو کبابی نایب بوده که در بازار قدیم تهران کارشو شروع کرد، اما اسنادی هم وجود داره که نشون میده اولین چلو کبابی ها در تبریز و در نزدیکای مرز قفقاز تأسیس شده بودن، به ویژه که معروفه که این خوراک اهالی مناطق قفقاز هم بوده. و برخی نوشته های جریده اطلاعات و حکایات از این دارند که یکی از اولین چلو کبابی ها که خانواده و خانوم ها هم میتونستند به اونجا برند چلو کبابی مرحوم عباس شمرونی بود که بعدها به چلو کبابی فرد شمیرانی معروف شد و در بازار امین السلطان هم بود. عزیزید و عزیزتر بشید الهی، خدمتتون عارضم که واحد شمارش چلو کباب رو میگن پرس. میدونید پرس یعنی چی؟ یعنی یک بشقاب پر از چلو کباب برگ و یک سیخ کوبیده، بعضی جاشم دو تا سیخ میداشتن، به همراه گوجه فرنگی، سماق، پیاز، نوشیدنی و مجموع اینها رو میگن یه پرس چلو کباب. مرحوم استاد جعفر شهری پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در کتاب تهران قدیم یادآوری کرده که در سال 1295 یعنی حدود 167 سال قبل عبدالله بهرامی معاون اداره امنیه تهران یا همین پلیس امروزی بیشترین مبلغی رو که برای هر وعده چلو کباب پرداخت می‌کرده 4 تا 5 ریال بوده و در سال 1320 هم نرخ چلو کباب برای کارکنان شریف روزنامه اطلاعات 5 ریال بوده که شامل یک پرس کامل با مخلفاتش می‌شده. اون موقع جریده محترم اطلاعات توی خیابون خیام بود و غذای کارکنانش رو از بیرون تهیه می‌کرد. نشریات قدیمی هم از جمله روزنامه کیهان نوشتند که از سال 1330 تا 1335 یک سیخ کباب کوبیده در تهران 3.5 ریال قیمت داشت و در سال 1352 قیمت چلو کباب برگ همراه با گوجه فرنگی کباب شده و پیاز و سماق 60 ریال بوده. و البته یادآوری کنم که من خودم جوون بودم که در حوالی چهارراه مولوی یادمه یه دست چلو کباب خوردم 15 ریال، جاتون خالی چقدرم مزه داد. عرض کنم که برای ما طرفداران چلو کباب قیمت چلو کباب خیلی مهمه و هرچی هم در مورد نرخ چلو کباب از قدیم به این ور صحبت بکنیم انگار برای دوستانمون حکایت شنیدنی تره. و عرض به حضور انورتون که یک شخصی به نام جعفر نداف که از میدوندارای قدیم میوه و تربار میدون شوش بوده در یک گفتگوی کوتاهی به خبرنگار جریده اطلاعات در سال 1356 گفته زحمت ما میدونیا خیلی زیاده ولی با یک چلو کباب 2 تومانی خستگیمون در میاد و معلوم میشه که قیمت چلو کباب برای میدونی ها یا کسانی که تو اطراف میدون میوه و تربار شوش قدیم کار میکردن 2 تومن اون روزا بوده، یعنی سال 54 55 56. و جونم براتون بگه که یکی از معروف ترین چلو کبابی های تهران چلو کباب شمشیری بوده که مالک اون موقع ها مرحوم حاج حسن شمشیری بود که شعبه اصلی اون شعبه میدون بازار بود و او یعنی مرحوم حاج حسن شمشیری از یاران با وفای دکتر مصدق هم بود که توی اون روزگار با پرداخت 1,000,000 ریال یعنی 100,000 تومان اوراق قرضی حمایت از ملی شدن صنعت نفت رو خریداری کرد، ولی پس از کودتای 28 مرداد دستگیر و روانه زندان شد و به جزیره خارک تبعید شد و بعد از آن نیز چلو کبابی جوان در دهه 50 به بعد از چلو کبابی های معروف شد و نباید از قلم بیفته. من به حضور انورتون که هرچی حکایت و وصف و قصه از چلو کبابی ها بگیم کم گفتیم و حالا که کم کم داریم به پایان اوصاف الاصناف امروزمون نزدیک میشیم، خوبه که شما هم بدونید که از قدیم کباب برگ از گوشت فیله و راسته بره درست می شده و کباب کوبیده نوع چرخ شده برگ و ترکیب شده اون با تخم مرغ و پیاز چرخ شده و جوش شیرین و کباب کنجه یا چنجه هم مشابه کباب برگه، ولی قطعاتی نامنظم داره و شیشدیک هم که شامل تکه های جدا شده از دنده هست به صورت منظم در سیخ قرار میگیره و کباب سلطانی هم ترکیبی از سیخ کوبیده و یک سیخ برگ و البته میگن ایتالیایی ها هم یک نوعی پیتزا دارن که بهش میگن چلو کباب ایرانی و همراه چلو کباب ایرانی اونا رو تقدیم مشتریاشون میکنن. تو شهرهای اروپا و امریکا هم که ایرانی های مهاجر رفتن بازار چلو کبابی ها خیلی گرمه و میگن که زمان احمد شاه آشپز مخصوص اون که جواد فریفته نام داشته حدود 90 سال قبل در پاریس اقامت کرد و اولین چلو کبابی پاریس رو به نام چلو کبابی فریفته در فرانسه تأسیس کرد و شخصی هم به نام احمد خان از ایرانی هایی که مهاجرت کردند به آلمان و در اونجا زندگی می کردن در زمان هیتلر یک چلو کبابی تأسیس کرد در برلن و نام اون رو گذاشت چلو کباب هیتلر. خب حسن فرازمند فدای یک یک شما که تا اینجای حکایت و اوصاف الاصناف ما رو گوش دادید. عرضم به حضورتون که دلم میخواد اینا هم اضافه کنم که بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی اتحادیه چلو کبابی داران تهران فقط توی تهران ما 1,200 رستوران چلو کبابی داریم که در کنار اونها 2,000 رستوران غیر رسمی هم مشغول همین پخت و پز چلو کباب هستن که بعضی هاشون آشپزهای خونگی هستند و که البته فاقد مجوز قانونی و صنفی هم و نظارتی هم به کار اونها نمیشه. هر کدوم از چلو کبابی ها به طور مستقیم و غیر مستقیم مشاغلی رو برای خودشون ایجاد میکنن و باعث نون رسوندن به یه عده دیگه هم میشن. مثلا هر چلو کبابی رو حساب کنیم چند تا کارگر، سرآشپز، گارسون و افراد ویزیتور و اینجور افراد رو داره و در کنار اون چلو کبابی ها باعث میشن که برنج کاری توسعه پیدا کنه قصاب ها مشغول کار بشن، گوجه کارها و سبزی کارها و پیاز کارها به کشت این نوع سبزیجات بپردازن و همچنین خب از محصولات چینی سازها و نمکدون سازها و اینا هم استفاده میکنن که به همین طریق شغلهایی رو ایجاد میکنن و به همین طریق چلو کبابی ها در ساختن مشاغل دیگه هم شریک و سهیم هستن. انشالله تا اوصاف الاصناف دیگه و شرح و حکایات دیگه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون و در پناه حق باشید.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
بگو به باران ببارد امشب، بگو بگو به باران ببارد امشب، بشوید از را خبار این کوچه با ها را. زلالم شر به جویم زمی کران همون حضور ما را، که در زلالم شر به جویم زمی کران همون حضور ما را. به جست
کو به بار آبا به بارد شب.